با ما باشید. برنامه‌ای که همکارانم آماده کردن تقدیم حضور شما عزیزان بشه با عنوان کارگاه سلامتی که به اتفاق شما عزیزان شنونده این برنامه خواهیم بود.
کارگاه سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده و عزیزانی که در جمعشون هستی. من علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و از رادیو سلامت، برنامه کارگاه سلامت. در جمع عزیزانی هستیم در یکی از فرهنگسراهای شهر تهران، فرهنگسرای سرو، و در جمع مشتاقانی که علاقمند هستن هم مطالبی رو راجع به دیابت بشنون و همینطور پرسش هاشون رو به اشتراک بذارم با شما شنوندگان عزیزی که در حال حاضر صدای ما رو میشنوید از رادیو سلامت و برنامه کارگاه سلامت. و حضور دو نفر از کارشناسان عزیز ما و بزرگوار ما که در این برنامه همراهی ایشون رو داریم، سکا خانم دکتر فریبا کودانی که دکترای تغذیه هستن، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خیلی خوش آمدین خانم دکتر کودانی، سلام به شما.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار حضار محترمی که در این سالن افتخار حضورشون رو داریم و شنوندگان عزیز صدا.
خیلی سپاسگزارم. همینطور در محضر آقای دکتر هادی بجستانی هستیم، ایشون فوق تخصص بیماری غدد درون ریز و متابولیسم هستن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر بجستانی خیلی خوش آمدید.
ممنونم از شما.
سلام عرض میکنم خدمت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم بتونم در خدمتتون باشم با پاسخ به سوالاتتون.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اما در جمع عزیزانی هستیم که قرار هست پرسش‌هاشون رو بشنویم. قبل از اینکه پرسش رو مطرح بشه، من خواهش میکنم هر دو مهمان بزرگوار ما مقدمه‌ای رو مطرح بکنن. دیابت هم یکی از بیماری غیر واگیری که الان در جامعه ما آمارش رو به افزایشه. در ابتدا حالا علائمش خیلی واضح و آشکار نیست و تا زمانی که عوارض خودش رو نشون بده، ما تمایلمون این هست که واقعا بتونیم سبک زندگی سالم رو به مردم معرفی بکنیم و قبل از بروز عوارض بشناسن و بدونن دارن به سمت بیماری میرن. خانم دکتر کودانی بفرمایید، خواهش میکنم.
ما اگر بخوایم در بین عواملی که میتونه تاثیر بذاره روی این افزایش آمار ابتلا به دیابت، که همطور که مجری محترم برنامه صحبت کردن، یعنی واقعا جز بیماریهای دیابت که در حال افزایش آمارش و جز بیماریهای غیر واگیره که در واقع در حال حاضر بار زیادی رو به سیستم خدمات بهداشت درمانی کشور وارد میکنه و روی خانواده هایی که واقعا بیمار دیابتی دارن، این بیماری خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. من میخوام از بین عواملی که باعث ابتلا به دیابت میشه، به نقشی که واقعا اون زندگی کم تحرک که روز به روز متاسفانه با شرایط صنعتی که میبینیم در دنیا داره حاکم میشه، این کم تحرکی داره افزایش پیدا میکنه که از عواقب کم تحرکی افزایش وزن و خود این دوتا عامل جزء فاکتورهای خطر بسیار اساسی ابتلا به دیابت هستن و نقشی که حالا تغذیه میتونه در پیشگیری از ابتلا به دیابت بذاره و در درمان به به ویژه در افرادی که حالا ممکنه که به عنوان افرادی که ابتلا به پیش دیابت رو دارن معرفی بشن. در طی این جلسه بیشتر صحبت خواهیم کرد که تغذیه چه کمکی میتونه بکنه و مطالعات نشون داده که الان در حال حاضر حتما در واقع نه تنها در پیشگیری که صحبت خواهیم کرد، در درمان بیماران دیابتی هم از اعضای تیم درمانی یکی از اعضایی که باید حتما حضور فعال داشته باشه متخصصین تغذیه هستن و مطالعات نشون دادن که اگر ما از خدمات تغذیه ای استفاده بکنیم در مدیریت بیماران مبتلا به دیابت، نه تنها از نظر هزینه ها این قضیه خیلی به صرفه خواهد بود، تاثیرگذاری مسئله مراقبت های تغذیه هم تا حدی که واقعا نشون داده شده که قابل مقایسه با خیلی از درمان های دارویی و گفته شده از بعضی از درمان های دارویی به مراتب میتونه مؤثرتر هم باشه، در چه درمان بالا بودن قند خون و چه در مدیریت در واقع عوارضی که ناشی از دیابت هست مثل بیماری های قلب و عروق، پرفشاری خون، که هدف ما از تغذیه درمانی در بیماران دیابتی نه تنها مدیریت وزن و در واقع اون کاهش وزن در شرایطی که ضرورت داره هست، بلکه میخواییم که با توجه به وضعیت تغذیه ما مسائلی مثل فشار خون، مسائلی مثل اختلالات چربی خون که میتونه خطرات بیماری های قلب و عروق رو به ویژه در بیماران دیابتی افزایش بده، بتونیم آمار در واقع این مشکلات رو در افراد دیابتی کنترل بکنیم، که انشالله در طی برنامه من با سوالات شما توضیحات بیشتری رو در خصوص نقشی که تغذیه میتونه چه در پیشگیری و چه در درمان بیمار دیابتی داشته باشه بیشتر مطرح خواهم.
خیلی سپاسگزارم. پس این مقدمه شما نشون میده که هم در بخش پیشگیری عزیزان میتونن سوالاشون رو مطرح بکنن، هم کسانی که الان درگیر بیماری هستن میتونن ببینن که چه تغذیه‌ای باید داشته باشن و سوالاشون رو مطرح کنن. بریم سراغ مقدمه‌ای که آقای دکتر هادی بجستانی برامون مطرح میکنن، فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
فکر میکنم که من اگر یک پایه‌ای از بیماری دیابت و اینکه دیابت چطور منجر به عوارض میشه بگم، شاید آشنایی با این قضیه ما رو بیشتر تشویق میکنه به سمت اینکه قندمون رو کنترل کنیم. اصلا ما چرا قند رو کنترل میکنیم؟ حالا مثلا قند من 200 هست تو خون من، 200 میگیرم قند در دسیلی داره، قند میچرخه تو خون من، خب باشه، نه دردی داره نه مشکلی برام ایجاد میکنه، چرا پس من اصرار دارم نه دارو بخور این قند رو بکن 120؟ خب یکی این هستش. همیشه سوال میکنن که ما چرا قند رو کنترل بکنیم. حالا یه سری عوارض حاد ما داریم، مثلا قند اگر به 300 400 500 برسه، خب بدن کم آب میشه، چون قند بالاست در خون مصرف نمیشه، اسید تولید میشه. یه سری عوارض حاد داریم که اینجا رو واردش نمیشیم. یه سری عوارض مزمن داریم، مثلا اگر قند 150 هست، قند ناشتاش، این مشکلی دردی احساس نمیکنه. چی میشه که ما میگیم نه این قند رو باید کنترل کنیم؟ خب ما در بدنمون موقع که غذا میخوریم، به خصوص مواد قندی، این مواد قندی، مواد نشاسته‌ای، البته سایر مواد هم هست ولی اصل داستان رو مواد قندی صبح، اینا میره توی معده ما، از معده ما وارد روده کوچک ما میشه، اونجا جذب خون میشه، به تبعش که جذب خون میشه و قند خون بالا میره، چه اتفاقی باید بیفته؟ هورمونی به نام انسولین، من خیلی سعی میکنم که مختصر بگم، جزئیاتشو نمیگم خدمتتون. هورمونی به نام انسولین باید آزاد بشه که این قندی که وارد خون من شده رو چیکار بکنه؟ به مصرف برسونه. چطوری؟ هورمون انسولین میره روی عضله تاثیر میذاره، موجب میشه قند بره داخل عضله. هورمون انسولین موجب میشه این قندی که تو خون رفته بالا و تو خون داره میچرخه، مازادش برداشت بشه، بره بشه بافت چربی. خب حالا اگر این انسولین نباشه یا کم باشه و این قند توی خون بچرخه، چه اتفاقی میفته؟ این قند رسوب میکنه روی جدار داخلی رگ، همه رگهای بدن، همه بدن خونگیریشون، تغذیهشون از رگ هستش، از پوست بگیریم تا چشم، قلب، اندامها، پا، کلیه، مغز، همه. پس اتفاقی که میفته اگر کسی بیماری دیابت قند داشته باشه، این قند خورده شده از معده و از اوائل روده کوچک جذب شده رفته تو خون،
این قند داره میچرخه، هیچ کس نیست این قند رو بگیره و از خون چکار کنه؟ خارجش کنه. این قند بالو رسوب میکنه در داخل این رگها و اون دیواره داخلی رگ رو چیکار میکنه؟ تغییر ماهیتی حتی شیمیایی و ظاهری میده، به فرمی که من عرض کردم قند من 150، هیچ علائمی هم ندارم، خیلی هم سرحالم، دردم ندارم، ولی این قند اضافه هست. مطالعات نشون داده اگه قند ناشته کسی بالای 125 باشه که ما میگیم دیابتی هست، این قند مازاد رو سوب میکنه. در دراز مدت اون رگی رو که به قلب رفته رو چیکار میکنه؟ تنگش میکنه، به خاطر این قند هی رسوب میکنه. اون رگی که به مغز خون رسانی میده این رسوب میکنه. اینه که میگن اون رگی که به پا رفته رسوب میکنه، رگ تنگ میشه، پا زخم میشه. پس اصلا ما قند رو به این عنوان هست که درمان میکنیم. خب بیشترین علتی که بیماران دیابتی که خوب کنترل نمیکنن دچار مرگ و میر و عوارض میشن بیماری قلبیه. عروق قلبی خاصگاه خیلی خوبیه که قند بالا میره اونجا رسوب میکنه. یه شخص معمولی که دیابتی نیست ما انتظار نداریم زیر 70 سالگی 65 سالگی عروق قلبش درگیر بشه، ولی یه شخصی که قند داره و قندش رو کنترل نمی‌کنه می‌بینید 45 سالگی 50 سالگی دچار چی؟ انسداد عروق قلبی میشه. پس هدف ما کلاً از کنترل مزمن دیابت اینه که از رگهای بدنمون داریم چیکار می‌کنیم؟ مراقبت می‌کنیم. حالا اینکه حالا یکی دیابت نوع 2 داره، انسولین نداره، موجب میشه این قند تو رگ‌ها بچرخه، انسولین نیست که این رو بگیره وارد عضله بکنه. چرا ما میگیم ورزش کنیم؟ موقعی که ما ورزش میکنیم این قندی که تو خون داره میچرخه این توسط عضله برداشته میشه و مصرف میشه و قند خون چی میشه؟ میاد پایین، دیگه رسوب نمیکنه. و یا اگر غذا کم بخوریم، اینقدر که سرکار خانم تو تاکید و تغذیه دارن، بله شما موقع غذا کمتر بخورید لود و انرژی و کالری کمتری و قند کمتری داخل خونتون بکنین، خب این قند کمتر زودتر جذب میشه. یک مریض دیابت نوع 2 موقعی که دیابتی میشه مقدار انسولینی که تو خونش داره تقریبا نصف یک فردیه که دیابت نداره، پس بنابراین انسولین کمه. حالا مسائل دیگه هم هست، من فقط رو انسولین صحبت کردم. یه شخصی که غذا کمتر میخوره و ورزش میکنه، اون قندی رو که میخوره تا وارد خونش میشه توسط بافت برداشته میشه، دیگه قند زیادی نمیچرخه
بهکه
رسوب بکنه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بجستانی، مقدمه که خیلی به زبان ساده مطرح کردن و خوب از همون اول کاملا اهمیت قضیه روشن شد که ما واقعا نگران عوارض دیابت هستیم و مشکلاتی که قند خون بالا برای ما ایجاد میکنه. بریم سراغ پرسشایی که شما مطرح میکنید، ببینیم که به حال چی میشه که افراد دچار این بیماری میشن، چه جور عوامل خطری اونها رو در معرض قرار میده، چه شکلی باید زندگی بکنن، چه تغذیه‌ای باید داشته باشن.
شما هم می توانید در این برنامه حضور داشته باشید. فقط کافی است به شماره 30102 نام و نام خانوادگی خود را پیامد کنید. کارگاه سلامت.
در جمع عزیزانی هستیم که در فرهنگسرای سرو تمایل دارن پرسش‌ها رو خودشون مطرح بکنن درباره دیابت، با حضور خانم دکتر فریبا کوهدانی دکترای تغذیه، آقای دکتر هادی بجستانی فوق تخصص مراجع قدرت درون‌ریز و متابولیسم. بریم سراغ اولین بانوی عزیزی که می‌خوان سوالشون رو مطرح بکنن. بفهمید، خواهش می‌کنم.
با سلام و خسته نباشید، می‌خواستم بپرسم که بین دیابت نوع 1 و 2 چیه فرقش؟
خیلی عالی. اصلا انواع دیابت آقای دکتر توضیح کوتاه می‌فرمایید.
دیابت نوع 1 اون بیماری هست که اصلا سلول‌های لوزالمعده، اون سلول‌های بتا که مولد انسولین هستن، اصلا از بین میرن. یه علتی که سیستم ایمنی بدن، حالا ویروس عامل این قضیه چیه؟ اون بیشتر در بچه‌ها هست. یعنی از همون اول اصلا اون سلول‌هایی که انسولین تولید می‌کنن از بین میرن، وجود ندارن. ما از همون اول باید انسولین رو جایگزین کنیم. خب دیابت نوع دو که اکثرا بالای 40 سال و در زمینه‌های فامیلی ایجاد میشه، اونی که سلول‌های مولد انسولین تعدادشون کم میشه و کم ترشح میکنن، کامل از بین نمیرن، به خاطر اینکه مرض دیابت نوع دو ممکنه 10 سالی 15 سالی با قرص کنترل بشه، با این قرص ما ترشح انسولین رو بیشتر میکنیم، ولی سلول‌های مولد انسولین وجود دارند، میشه با دارو اینها رو تحریک کرد که انسولین بسازیم. و در نوع یک سلول‌ها از بین میرن اصلا، فقط بعد از اول انسولین جایگزین بشه.
الان اون که اهمیت داره و ما بیشتر می‌خوایم دربارش اطلاعات بدیم، آیدی تو دیابت نوع دو دیگه، چون به حال دیابت یک اینقدر سر صدا داره که فرد میکشونه نزد مریض، ولی خب ما الان هدفمون بیشترین هست که راجع به دیابت دو صحبت بکنیم، حتی دیابت بارداری. بریم پرسش بعدی، بفرمایید خانم.
با سلام، متشکرم از حضورتون. می‌خواستم ببینم که من اخیراً آزمایش دیابت دادم، قند خون و سده، و پزشکم گفته که در مرزی و باید خیلی مراقب باشی، درسته؟
خیلی سپاسگزارم، جالبه. دقیقاً کارشناسی دارین سوالا رو از اون اول یکی یکی پله پله میایین پایین. عزیز که اولین سوالو مطرح کردن، دقیقاً انواع دیابت شما اشاره کردید، دقیقاً سوالی که تو ذهن همه ما هست، قند خون ما چقدر باید باشه؟ و توضیح بدید آقای دکتر، ضمن این که واقعا از کی باید شروع کردین سنجش رو؟
قند خون ناشتا اگر 8 ساعت شخصی ناشتا باشه، به صورت طبیعی باید زیر 100 میلی گرم در دسیلیتر باشه. البته خب ما مثلا شاید سن که بالا میره، حالا یک 5 تا 10 تا بالا پایینش هم میپذیریم، ولی به صورت کتابیش قند ناشتا باید زیر 100 میلی گرم در دسیلیتر باشه. بین 100 تا 120 میلی اگر باشه ما وضعیت پیش دیابت اسمشو میذاریم، یعنی هنوز دیابتی نیست ولی خیلی سالم هم نیست، چون وضعیت خاکستری قرار دارن. بالای 126 و مساوی 126 دیگه میشه دیابت، یعنی اگر زیر 100 هستین کاملا خوبه، اگر بین 100 تا 125 هستین یعنی وضعیت پیش دیابت دارین، یعنی یک گوش زدی میشه که مراقب باش این بالاتر نره، اگر بالای مساوی و بالای 126 هستین یعنی دیابتی که باید درمان شروع بشه. این وضعیت پیش دیابت تعریف میشه، ولی 100 قند خوبیه، رعایت بکنین به پیش دیابت نرین. بله خوب.
خب سوال بعدی بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام، من مدت زیادی حدودا شاید 15 ساله که دیابت نوع 2 گرفتم و از 116 شروع شده، الان رسیده به 430-40 که آزمایش جدیدم بوده. بعد متفورمین استفاده میکردم، تغذیه‌ام هم رعایت نمیکردم واقعیت، ولی الان خیلی وضعم خراب شده، یعنی پاهام به شدت درد گرفته، یعنی داغ میشه و گزگز میکنه و عضله های بدنم هم داره تحلیل میره. اینو خواستم که ببینم از نظر تغذیه‌ای و از نظر دارویی من چه چیزی باید استفاده.
اینی که فرمودین رعایت نمی‌کردید، یعنی داروتون رو هم درست رعایت نمی‌کردید؟
دارو هم درست رعایت نمی‌کردم، گاهن می‌ذاشتم کنار، گاهی می‌خوردم، ولی وقتی کنار گذاشتم جدیداً دیدم که خیلی دیگه وضعم داره خراب میشه، شروع کردم. بعد دکتر که رفتم متفورمین رو گفتش که با شما سازگاری شاید نداره که عضلاتون آب میره، ولی دارومو عوض کردن، حالا نمیدونم دیگه از نظر تغذیه، ولی چیزی به هم نگفت.
در هر صورت بعد از اینکه تشخیص برای شما گذاشته شده، خیلی دارو درمانی دقت روش نشده، راجع به تغذیه هم الان مشورت میخوان. بله. خانم دکتر کوتانی عزیز بفرمایید.
متشکر میشم.
ببینید، ما در افرادی که ابتدا تشخیص دیابت نوع دو براشون داده میشه، یکی از اولین کارهایی که باید انجام بدن رعایت رژیم غذاییشون هست، که در این رژیم غذایی یکی از نکات مهم اینه که اگر فرد دچار اضافه وزن هست، ما در کنار یک رژیمی که براش مشخص میکنیم که در واقع اون وزن اضافهش رو به تدریج از دست بده، مراقبت میکنیم که برنامه غذایی به شکلی باشه که کمک بکنه به تنظیم قند خون. همطور که آقای دکتر در بخش اول صحبت صحبت‌هاشون اشاره فرمودن، ببینید مهمترین مشکلی که در دیابت وجود داره که مسائل بعدی رو به همراه خودش میاره، در واقع اون بالا بودن یا عدم تنظیم قند خونه. چون خیلی وقتا هم هست که در واقع این نوسانات قند ممکنه که حتی به شکلی باشه که باعث افت قند در بیمار دیابتی بشه و ما با رژیم غذایی میخوایم این قند خون رو در یه حد نرمال نگه داریم. و نکته‌ای که خیلی اهمیت داره حالا در مورد کیس شما که کاملا مشخص نوع درمانی که شدین حالا و مراقبت‌هایی که صورت گرفته براتون، خب مراقبت‌های یعنی موفقی نبوده، تبعیت شما خوب نبوده از این درمانی که داشتین و اصولا اگر ابتدا عرض کردم شما مثلا وقتی که با قند 116 تشخیص داده شده، قند ناشاتون اگر 116 بوده، باز طبق توضیحاتی که آقای دکتر فرمودن شما در ابتدا پیش دیابتی بودین، اصلا دیابتی نبودین و این میتونسته که ببینید معمولا از قند 126 به بالا دیگه تشخیص دیابت داده میشه. ولی به هر صورت ببینید در رژیم غذایی خیلی از دیابتی ها این تصور رو دارن که فقط یعنی نخوردن مواد قندی رو فکر میکنن در رژیم غذاییشون باید لحاظ بکنن، در صورتی که واقعیت اینه که ما مقدار منابع قندی که تو رژیم غذاییمون هست یا منابع کربوهیدراتیمون باید کنترل بشه و در کنارش نوع قندی که دارین مصرف میکنیم، یعنی حتی اگه یه دیابتی یه وقتی هم دلش بخواد میتونه یه شیرینی هم بخوره یا یه ماده قندی، حالا در طی صحبت اگه لازم شد بیشتر در موردش توضیح داده میشه. ولی چیزی که اهمیت داره ببینید تقسیم وعده های یعنی اون کل غذا به وعده های اصلی و میان وعده هاست، یعنی در یه فرد دیابتی غیر از سه وعده اصلی غذایی میان وعده خیلی کمک کننده است. چرا؟ چون قند خون رو اجازه نمیده که افت پیدا کنه یا در واقع یه به شکلی تنظیم میکنه و با این تنظیمش در واقع از نوسانات قند جلوگیری میکنه، که حالا در کنار داروهایی که معمولا این داروها اثری که دارن کاهنده قند خون هستن و در کنار این داروها باید این رژیم غذایی یه جوری باشه که در واقع کمک بکنه به تنظیم قند. و اگر ما رژیم غذایی رو به درستی رعایت بکنیم خیلی وقتا تو اون مراحل اولیه ممکن اصلا نیازی به دارو پیدا نکنیم، یعنی رژیم غذایی همراه با یک فعالیت ورزشی مناسب روزانه، اینها مواردی هستن که نشون داده شده روی اون هموگلوبین ایوانسی که نشون دهنده وضعیت قند سه ماهه شما هست میتونه واقعا تاثیرات بسیار بسزایی داشته باشه. و عرض کردم خدمتتون حالا بسته به نوع دارویی که دارین میگیرین، بسته به دوز دارویی که براتون تجویز شده، باید رژیم غذاییتون به شکلی تنظیم بشه که در تمام وعده ها و میان وعده های غذاییتون منابع کربوهیدراتی وجود داشته باشه، که این منابع ترجیحاً باید از موادی باشه که قند خون رو آهسته تر بالا میبرن. یعنی شما در نظر بگیرین اگه یه غذایی که قند ساده داره، مثلا یه شیرینی بخورین یا یک ماده قندی بخورین، این قند خون خیلی سریع میره بالا و متعاقبش انسولینه سریع میره بالا و باعث میشه که شما خیلی سریع، یعنی وقتی انسولین میره بالا دروازه‌های سلول باز شده، این قند میره وارد سلولا میشه و افت قند سریع دوباره ایجاد میشه و به دنبالش حس گرسنگی. ولی در صورتی که اگر شما از مواد غذایی استفاده بکنید که قند رو آروم آروم میبرن بالا و برای یه مدت طولانی تری باعث میشن که قند خون در وضعیت نرمال باقی بمونن، اینها در واقع به کنترل وضعیت قند شما میتونن منتهی بشن. پس بنابراین در کلیه وعده ها و میان وعده های غذایی که بسته به شرایط فرد ممکنه یک میان وعده بین دو تا وعده غذایی اصلی باشه یا گاهن دو میان وعده خیلی میتونه مؤثرتر واقع بشه. این میتونه که تمام این وعده ها اصلی و میان وعده ها باید حاوی مواد کربوهیدراتی که عرض کردم خدمتتون، که حالا چیا مثلا سبزیجات، میوه ها، غلات سبوسدار، اینا چیزایی هستن که فیبر بالا دارن، قند رو آروم آروم در بدن در خون بالا میبرن. اگر رژیم غذای ما تو این وعده ها در واقع اون میزان کربوهیدراتی رو که ما احتیاج داریم تقسیم بشه تو میان وعده هامون و وعده های اصلی غذایمون از نوع خوب انتخاب بشه، این میتونه به کنترل قند ما کمک بکنه که همراهش حالا بقیه مواردی رو هم که باید در تغذیه رعایت بکنیم. نمیدونم فرصت هست من در همین سوال جواب بدم یا بذارم سوالات بعد.
حالا اگر که بتونیم یه خورده سرعت سوال جوابمون رو بالاتر ببریم فکر می‌کنم جذابیتش بیشتر بشه. خانم دکتر اگه اجازه بدید بذاریم باز برای بخشای بعدی. آقای دکتر شهرداد بجستانی، سوالی که ایشون مطرح کردن، حالا کنترل درمانیشون رو هم خب خیلی بهش اهمیت ندادن، همینجوری توضیح میفرمایید؟
خب ما به خیلی چیزامون خیلی زیاد بها میدیم، میرسیم به دکوراسیون خونمون، نمیدونم به لباسمون، به همه چیزمون خیلی اهمیت میدیم، ولی به قندمون اهمیت نمیدیم. و این متاسفانه خیلی معذرت میخوام برای خودم هم هست، این یک ضعف فرهنگیه. آدم زمانی میتونه از چیزی که داره استفاده خوب برای که تنش سالم باشه. میگم خیلی ماها به همه جای خونمون میرسیم، به یک تابلومون اهمیت میدیم کجا باشه، یک سانت بالا، ولی به هر حال کسی قند 400 داره سرکار خانم و علوم پاهاتون گزگز میکنه، یعنی شما به قندت نرسیدی. هیچ بهانه‌ای هم قابل قبول نیست، هیچ چیزی هم وجود نداره. بله نه اصلا ببینین قند با شما هست تا انشالله 120 سالگی. خسته شدم یعنی چی؟ پس از خوردن چرا خسته نشدید؟ ببینین کنترل قند برای یک مریض دیابتی از همه چیز مهمتر و حالا به قولی واجبتره، اگر نه عوارض پیدا خواهی کرد. خوشبختانه درمان قند الان به هر نوعی، شاید در این مثلا 10 سال اخیر تحولی در درمان قند ایجاد شده. ما اصلا الان اگر کسی از دیابت عوارض پیدا کنه مقصر در درجه اول خودش هستش. دیابت با شما هست خواه نخواه، اگر به اون بهانه دین اون شما رو آزار خواهد داد. کلمه خسته شدم و از همین لحظه میذارین کنار سرکار خانم. بیماری که با 2-3 قرص طول عمر شما رو 30 سال افزایش میده، 30 سال افزایش میده، من خیلی راحت بگم خسته شدم. خسته از چه شد؟
خب چون عضله هام داشت تحلیل میرفت،
به خاطر اینکه قندتون بالا بوده
دارو رو کنار گذاشتم.
در اون دیابت من توضیح دادم زمانی که قند خون بالا میره، اگر انسولین وجود نداشته باشه قند به عضله نمیرسه، عضله لاغر میشه. بسیاری از افراد دیابتی که قندشون کنترل نیست اصلا با لاغری مفرط پیش ما میان، قندشون 300-400.
یعنی این تحلیل عضلانی ایشون به دلیل اینکه کنترل نکردن خوب بیماریشون دیگه.
عضله نیاز به ورود قند داره که این عضله اون حجم خودش رو حفظ کنه. شما این رو بپذیرید که معذرت میخوام موظفین برای خدمت به خودتون، به خانوادهتون و به جامعتون. یک مرض دیابتی موقعی خودش رو کنترل نمیکنه با یک زخم پا وارد بیمارستان میشه، بستری میشه، یک بار مالی زیادی به خودش، خانوادهش و جامعهش وارد میکنه. این به هر حال حتی من در اون مقام نیستم، ولی میگم اگر کسی بیماری داره که میتونه کنترل کنه و نمیکنه، این در حد یک گناهه که بخواد اون رو کنترل نکنه. چون شما خودتون شخص نیستین، خانواده هستین، جامعه هستین، و به هر حال یک مریضی که به فرض به قندش نمیرسه تحت دیالیز قرار میگیره که واقعا هفته 3 بار بعد دیالیز بشه با اون هزینه ها، با اون کیفیت زندگی، به نظر شما این آسیب به کی میرسونه؟
من فقط میخوام در این خصوص یعنی این رو بگم که خب واقعیت اینه که دیابت یه بیماری مزمنه و این طول زمانی هم که آدم باهاش مواجهه ممکنه که یه جاهایی شما احساس بکنید انرژی کم آوردین، خسته شدین، ولی ببینید اون اصلی که همیشه ما میگیم پیشگیری مقدم بر درمانه، یعنی شما با یک رفتار صحیح پیشگیری میکنید از عوارض مهم بیماریتون. یعنی ببینید شما میدونید که بیماری دیابت اگر واقعا قندتون رو شما خوب کنترل بکنید خیلی بیماری نیست که برای شما درد سر زیادی ایجاد بکنه، اما از اون طرف اگه این اتفاق نیفته فردا اگر همونطور که آقای دکتر اشاره کردن شما کلیتون درگیر شد، اگر بیماری قلب و عروق گرفتیم رو چشمتون تاثیر میذاره، رو بیناییتون تاثیر میذاره. پس ببینید اون موقع شما درد سراتون چند صد برابر خواهد شد. پس بنابراین الان اگر شما خودتون برای این قضیه نیاز به این هست که آدم آگاهی داشته باشه از این در واقع عوارضی که اتفاق میفته، و خوشبختانه با افزایش سطح آگاهی که الان ما میبینیم تو جامعه اتفاق افتاده، یعنی شما برای این که یعنی در واقع از یک مشکل خیلی بزرگتر، از یک درد سر بیشتر پیشگیری بکنید، الان یعنی خیلی
خیلی راحت تره، علارغم اینکه بیماری مزمن یه جاهایی شاید واقعا حقم داشته باشین خسته بشین، اما از اون طرف باید در نظر بگیریم که اون وقت خستگیتون سطح برابر بیشتر.
خب یه خودی می‌خوایم سرعت سوال جوابا رو ببریم بالا، 20 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. می‌خوایم که سوالات رو همینطوری که خوب شروع کردیم، تون تون سوالا، سوالای کلیدی یک به یک بریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید.
من سوالمو تصحیح می‌کنم، آیا شخصی که عصبانی میشه زود میتونه دیابت بگیره؟
خب تاثیر استرس، حالا عوامل خطر، آقای دکتر بیان بفرمایید دیگه، همینجا همه شنوندگان ما هم بشنون که چه مسائلی میتونه یک فرد در مرز دیابت
خانم علوی عنوان کردن. بسیار از افراد معتقدن قندمون عصبی هست، مثلا 10 سال قند رو الان چشام خونریزی کرده، میگم آقای دکتر من قندم عصبیه، دارو نده من خوب میشه. ببینین عصبیت بیماری دیابت رو تشدید میکنه. موقعی که انسان عصبی میشه هورمون هایی در بدن آزاد میشه که اینا نقش انسولین رو کم رنگ میکنن، ترشح انسولین رو